بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف تقدیم می‌کند. سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع مهدویت. زمان 4 اردیبهشت ماه 1395. مکان مراسم اعتکاف مسجد جامع پیامبر اعظم شهرک شهید محلاتی.
اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها معدد ما رحمت به علمک. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. از ادب و احترام و تسلیت فرورسیدن سال روز وفات حضرت زینب سلام الله علیها خدمت شما عزیزان، یا سخت بر حضرت زینب عبارت وفات رو استفاده کردن، برای این خاندان کلن سخته، چون به معنای واقعی کلمه شهیدن و شهیده. اما من عذرخواهی هم میکنم، یه خورده سرما خوردم و صدا نامطلوبه. حالا انشالله به مرور زمان بهتر میشه، خورده حنجره ما گرم میشه. موضوعی که مشخص برمودن و قرار بنده مصدق شما بشن پیرامونمون، بحث پیرامون مهدویتی، و مستحضر هستید که پیرامون مهدویت صحبت کردن خیلی بحث عام و گسترده است و زمان ما هم تا نماز از چیه مهدویت بگیم، از کجاش بگیم، دنیای فکر کردم، گفتم شاید این بحثی که میخوام اینجا ارائه بدم برای دوستانی که معتکفن مفیدتر باشه. اساساً پذیرش انبیاء الهی مستلزم بهره‌بندی از عقلانیت بوده، یعنی آدمی که عاقله پیامبران الهی رو میپذیرفت. پیشنهاد میکنم اصول کافی همین جلد اولش باب عقل رو بخونید، شاید نهایتاً 40 دقیقه بیشتر طول نکشه. تو همین اعتکاف البته اگه ام داوود گذاشت شروع بکنید، تو گوشی ها هست معمولاً پی دی افاش و اینا، همین باب عقل رو بخونید ببینید چطوره. من خیلی ناراحت میشم وقتی میبینم در مورد ابا عبدالله وقتی داره صحبت میشه و میگن ایشون عاشقانه مثلا کار کرده، یک جوری عشق و عقل و مقابل همدیگه میگذارن و ناخواسته به خاطر محبت، از سر محبت یک توهین نهفتهی به اهل بیت میکنه. عقلانی ترین کاری که میشد کرد کاری بود که موسیقی کار، از این عاقلانه تر یک ابدیت آسایش رو برای خودت بخری برای در مقابل یک دنیای فانی، معلومه کار عقلانیه. شما یک نفر که ماشینش رو بیمه نکنه بهش میگید عاقلی؟ هم بهش میگن دیوانه است، این نادانه، ماشین رو بیمه نکرده اومده تو خیابون. چرا اینجا کسی نمیگه تو داری کار بیعقلی میکنی، پولتو داری میدی، بابا معلوم نیست تصادف بکنی یا نکنی، دستونه با. کسی به این اصلا حرفشو میزنه؟ چون ملموسه، چون برای ما عینیست، اینو درک میکنیم. اما مباحث عقلی چون یک جاهایی خیلی نظری میشه و اصطلاحاً سابجکتیو میشه، اینا پذیرشش خورده سخت میشه برای برخی. اون چه که ما در اصول دین منامده و شما من هممون موظفیم بریم یاد بگیریم و عزیزان تقلیدی نیست، بحثای فقهی و احکامی نیست بگید آقا من مقلدم میرم میپرسم. هرچند تو مباحث فقهی نظر میدونید فتوای امام و خیلی از مراجع همینه که اون چیزایی که لازمه استفاده میشه واجبه یاد گرفتنش، چیزایی که مبتلا بهه واجبه یاد گرفتنش. اما باز اینجا میگه آقا من مقلدم، اونجا نمیتونم چه حرفی رو بزنیم. من شما اصول دین تحقیقی است، یعنی باید بریم بهش برسیم، یعنی مورد سوال قرار میگیریم. با بزرگوار چرا به این فکر نمی کنیم؟ خداوند متعال می فرماد گناهی که هرگز بخشوده نمیشه شرکه. شرک در مقابل چی تعریف میشه؟ در مقابل توحید. چقدر ما توحید رو میفهمیم به عنوان یکی از اصول دینمون؟ خدای متعال 1001 صفت داره، چرا تو این همه صفت فقط عدالتش رو شیعه آورد تو اصولش؟ چه چیز در این نهفته است؟ چقدر وقت گذاشتیم این رو بفهمیم؟ من بعضا جای برنامه دارم میبینی یک عزیزی میاد متشرع مذهبی، سوال در مورد جبر و اختیار داره، 60 سالم سن نشه، از این جهت پسندیده است که ایشون دنبال رفع شبهه است حتی تو این سن. این خیلی خوبه، خدا پدرش من. و از این جهت مردود که مرد مومن تو چه جیگری داری که وایستادی هنوز این برات حل نشده برای خودت؟ چقدر شجاعی تو؟ ما احکام داریم، اخلاق داریم، اصول عقاید، این سه بخش اساسی. تو یکیش مقلدیم که اونم گفتم باز بند و تبصره داره. بحث اخلاقیات و بحث اصول عقاید با خودمون باید درست کنیم. تعارف بردارم نیستش. باید هم شروع کرد، نگیم دیره. از یک جای شروع کنیم، آدم مطالعه میکنه، سخنرانی گوش میکنه، منبر میره. اینم براتون میمونه ها. اون دنیا کسی ازتون نمیپرسه. من گردن من اگه ازت پرسیدن واحد پول یونان چیه؟ نمیدونم مثلا دومین قله مرتفع دنیا کدومه؟ اما مطمئنم از اینها سوال پرسیده خواهند شد. آمده همه اینها گفتم تا برسم به یک بحثی در اصولمون تحت اون امامت. عزیزان او امامت از اصول دین است. برخی اینو متاسفانه متوجه نشدن، روی بحث اصول دین و اصول مذهب دچار مغالطه شدن. ما اصول مذهبمون برامون همون اصول دینمون رو به شما بگم، حتی برخی از بزرگان ما اصول مذهبمون دو بخش عدالت و امامت رو اصول دین میدونن. و حتی عجیبتر خدمت شما بگم، در میان اهل سنت ما کسانی رو داریم که امامت رو از اصول دین میدونن، نه اصول مذهبا. اصول دین میدونن که اگر کسی این رو قبول نداشته باشه کافر محسوب میشه. شما برید عقاید اهل سنت رو بخونید، دو تن از بزرگانشون مثلا مثل امام سبکی یا امام بیضاوی که اصلا با نام امام از اینها یاد میکنن. میدونی که اهل سنت برای کسی که پیشواییش مسجل می شده لفظ امام استفاده می کنه، مثل ائمه اربعه شون برای چهار فرقه اصلی میان امام ابو حنیفه، میان امام شافعی، یا یه کسی مثل بخاریو که این همه حدیث نقل کرده و استاد علم رجال بوده بهش میگن امام بخاری، یا امام مسلم و امثال هم. به این دو با این دو تن با نام امام یاد می کنن. شما برید ببینید، میگه اگر کسی ولایت و خلافت خلیفه اول رو قبول نکرد کافر است. این که اهل سنتش یه جای خود داره. اینم میارم با یه آیه قرآن حساستون میکنم تا وارد بحثمون بشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یوم ندعو کل اناسن به امامه. یوم اون روزی که ندعو فرا میخونیم تمام آدم ها رو، تمام گروه های انسانی رو با امامشون. جالب خدمت شما عرض بکنم در منابع اهل سنت داریم به امامه هم، یعنی به کتاب هم و امام زمان هم. یعنی این امام و پیشوا مراد قرآنه و چی؟ نه یه امام، امام زمان هر وقت هست. شیعه که جای خود دارد. من تو مثالی که میزنم تو سخنرانی ها میگم، تو بحثام میگم، میگم که مثال این بازی های بلا تشبیه المپیکه. دید یه نفر اونجا رو تابلو دستش میگیره بقیه پشت سرش میان، اونجا شما باید بوی امام زمان تو بدی و اگر اصلا هویتی نداری خودت به شخصه، تو کسی نیستی اصلا. عاقلانه ترین کار امروز روی کره زمین روی این حساب شناخت امام زمان. عجیب آنجاست که در آخر الزمان این کار سخت‌تر میشه و آدمایی که به امام زمانشون میرسن با ارزش‌تر میشن. خود شما بشید قاضی. آیا بین این دو فردی که من میخوام معرفی بکنم براش برای هر جفتشون یک جایگاه قائلید؟ کسی که پیامبر عزیزمون رو جلو چشش میدیده، اهل بیت رو میدیده، در زمانی زندگی میکرده که پنج تن آل عبا رو زمین داشتن زندگی میکردن، جلو چششون غذا میخوردن، راه میرفتن، میجنگیدن، میخندیدن، پیامبر توی بدر بهش گفته برید دفاع کنید، بریم بجنگیم. این فرد رو با کسی که 1400 سال از این زمان فاصله گرفته، نه پیامبری دیده، نه امامی دیده، ایمان آورده به یه ورقه کاغذ و میره جانش رو فدا میکنه، کار کدوم سخت داره؟ دومیه منطقی. ما خدا رو عادل میدونیم. روایت براتون بخونم. آقا رسول الله میفرمان منتظران مهدی در آخر الزمان، منتظر معنی داره. آقا الان خورده بحث میکنم پیرامونش. منتظرهای مهدی معادل 50 تا یا روایتی دیگه 70 تا شهید جنگ بدر تو آخر الزمان. شما میدونید دیگه شهید جنگ بدر شاغوله، خطکشه، یعنی یه جا میخوان مقام ذکر کنن میگن طرف انگار از بدریون بوده. یه نمونه میگم که حساب کار دستت بیاد و آچار کشی بشی، زیارتنامه حضرت عباس، خطاب به حضرت عباس عرضه میداری اونجا که آقا من گواهی میدم تو مثل بدریون شهامت به خرج دادی. حضرت عباس چرا؟ چون سخت بود اوضاع جنگ بدر. افرادی بودن که همون ابتدای اسلام بود، هنوز خیر از اسلام به معنی دنیویش ندیده بودن. نفاق پیش اومد، یک امتحان بزرگ پیش اومد، جریان نفاق، گفتن ما داخل شهر می‌جنگیم چون پیامبر فرمود بریم بیرون بجنگیم. اگه پیامبر می‌فرمود داخل بجنگیم اینا هم گفتن بریم بیرون. اینا می‌خواستن نجنگن اساسا. 313 نفر جدا شدن، در تاریخ آمده فقط دو نفرشون سواره بودن. 311 نفر پیاده، همشون هم شمشیر نداشتن، چوب دستشون گرفته بودن، یه سری شمشیر شکسته. اون طرف تا دندان مسلح، یعنی مرگ حتمی. یه دره رو جلد نشون دادن میگن بریزین تو از 1000 متر بیافت پایین. چشم. پیامبرم داره میگه بریم. میریم آقا. بعد رسول اللهی که دقت کن کار سخت بوده، رسول اللهی که نه مثل حضرت موسی عصا اجدا کرده، جلوشون دریا شکافته، عصا انداخته شده، مثلا انداخته اجدا شده رو آب راه رفت. اساسا ویژگی خاص آقا رسول الله به همینه که چون معجزش عقلانیته. نه اینکه از این معجزات نداشتن، داشتن. من یه بار یه وقتی گذاشتم نزدیک 40 مورد پیدا کردم. اما دقت هم بکنید علمای ما زیاد به این محاجه نمی کنن، مورد دلیل و استناد قرار نمیدن. چون همین الان یک مسیحی من بهش بگم چرا مسیحی بگه عیسی فلان بود، به هم بار میگم قبول. عیسی رو برد و بیاد برای من رو آب را بره، من همین الان ایمان میارم. میتونه این کار کنه؟ نه. یهودی هم نمیتونه این کار بکنه. اما من اینا میتونم معجزه پیامبرم همینجا به شما با فاصله 1 متر و نیم خودم نشون بدم. منتظر پس امام زمان عجل الله تا آخر الزمان بیامون کمرم بگیریم 50 تا شهید بدر میصرفه یا نه؟ آقا سود محور هستی؟ فرضاً شما به گمان این غربی‌ها یوتیلیتاریانیستی، اصالت سود براتون مهمه، به صرفه نیست منتظر مهدی بودن. هر جوری نگاه بکنی به صرفه است، منتها سخت. آقا رسول الله در روایتی خطاب به امیرالمومنان میفرمان که تو آخر الزمان قومی میاد که بزرگ بیشترین ایمانو دارن و عظیمترین یقینو. بیشترین ایمان، عظیمترین یقین، دیگه چی بگیم؟ حضرت میفرماد یؤمنون، اینا ایمان میارن به سواد علی بیاض، ایمان میارن به سیاهی روی سفیدی، به کاغذ ایمان میارن. علی جان یکی جلوی من بوده، من کن تو مولا فهاز علیون مولا، و شنیده تو چش من نگاه کرده 75 روز بعد زده زیرش. یکی دیگه است بالای 750 سال و اینا، دو برابر 750 سال با من فاصله داره، چنان یقین داره به این جمله من که جان میده در راهش. شما آیا در میان صحابه پیامبر، آنهایی که پیامبر رو درک کردند، اهل سنت بخاری میگه هر کسی پیامبر دیده باشه صحابه محسوب میشه. و میدونید که اهل سنت روایت رو از صحابه چی میدونن؟ صحیح میدونن. صرف صحابه بودن باعث است. مثلا اینطور هستش که یک نفر فقط کافی ثقفی باشه، کل روایتی که بگه صحیحه. چرا؟ چون در تاریخ نقل شده در حجت الوداع تمام بنی ثقیف در حج شرکت کردن، حتی کودکانشون. فلذا از ثقفی ها هر کسی روایت نقل کنه چیه؟ صحیح. چون پیغمبر رو دیده، حتما تو حج بوده پیغمبر که دیده، پس صحابه محسوب بشه. پیامبر میفرماد این تنگه رو نگه دارید، من این جنگ اینطور باید پیش بره تو احد، ول میکنم به خاطر 4 تا شمشیر بلند میشم میرم. کتاب اشلو رو بخونید، مرتضای جاویدی. محسن رضایی بهش میگه که آقا این تنگه چذابه که اینجا هستی این تنگه احد. حکایت همون حکایت. مرحوم صیاد نقل میکرده که هر چی با این تماس میگرفتی میگفتی برگرد، ما نتونستیم نیرو برسونیم، میگفت نه، امام پشت بیسیم به من میگه من برگرد، من نمیذارم یه بار دیگه بنویسن توی تاریخ که احد تکرار شد. و آخر که ماجرا حل میشه و ایشون رو میبرن پیش امام، مرحوم صیاد میگه من این همه با رزمنده ها خدمت امام رسیدیم، یه تنها کسی بود که من دیدم امام پیشونیشو بوسید. و این پیامبر دیده؟ از آنهایی که پیامبر دیدن و از آنهایی که با پیامبر بینه، از صحابه خب بعضی بیشتر با پیامبر دم خور بودن، از خیلی از اونها جلوتره. تعارف داریم؟ خدا چک سفید امضا به کسی میده؟ این خبران نیست عزیز من. هیچ کس واسه خدا تخم دو زرده نمیذاره. بگم مفتی هم به هیچ کس هیچی نمیده، محل بحثمون نیست. ما در مورد ائمه هم اثبات میکنیم و جعلنا منهم ائمه، از بین اینها برخی امام شدن، لما صبروا و کانوا بآیاتنا، چون اینها اهل صبر بودن. شماها نبودید، من، شما، 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 من و تو امام نمیشیم، چون به اندازه علی ابن ابی طالب صبر نداریم. سلام میده به حضرت زهرا، میگه السلام علیکه یا ممتحنه، سلام بر شما ای امتحان شده. قد امتحنک الله قبل ان یخلقک، خدا قبل اینکه تو رو این خلقت صورت بگیره، خلقت زمینی که ما می‌بینیم، شما امتحانات رو پس دادید. و برای اینکه دهن ما هم بسته بشه، جلو چش ما دوباره امتحان دادن. چنان این امتحان‌ها سخت بوده که الان بعد 1400 سال برخی نشستن بر مسند قضاوت میگن مگه میشه. مثلا میرین چی میگن؟ در رد فاطمیه، ماجرای فاطمیه، میگن مگه میشه اسدالله الغالب شمشیر نکشه. من خیلی بحث میکنم، مناظره دارم با برخی از اقلیت و کارمه، دلایلی که میارن میگن علی مگه اسدالله الغالب نبود؟ میگم بله. میگم مگه میشه اسدالله الغالب رو جلو چشش این اتفاق بیفته و سکوت بکنه؟ میبینی چرا؟ چون تصور این همه صبر رو بگید، تصورشو نداره، تصورشو نداره. کجا؟ اجرا کردنش کجا؟ ویژگی منتظر امام زمان صبره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. العصر ان الانسان لفی خسر للذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر. ویژگی گفتن حق از احد الناس مؤمن نمیترسه، یک منتظر مهدوی، یک منتظر امام زمانی، از احد الناس باک نداره، از تنها کسی که میترسه خداست. یک مؤمن، یک موحد از ترس جهنم به خودش میلرزه. بهت بگم دو جا ما دو تا آیه ویژه داریم، دو تا من بی سواد دیدم، راجع به اهل بیت داره صحبت میشه، خیلی زیباست. در این که این آیه هم در مورد اهل بیت، احد الناس شیعه و سنی شک نداره. در یک مورد خود جناب خلیفه اول راویه، در دومی که سوره به نام این بزرگواران نازل شده، سوره انسان، میفرماد یخافون یوم کان شره مستطیرا. شما گریه های امیر مؤمنان رو ببینید در کمیل، خود همین کمیل ابن زیاد میگه وقتی سر برداشت دیدم زمین با اشک چشش گل شده. ما میترسیم فقط از خدا، نه از بندش. امیر مؤمنان یک روایتی دارن خیلی زیباست، اصلا من میگم همینو اگر ما مبنا قرار بدیم، ما این فتنه ها و این تنگناه های آخر الزمان رو جون سالم به در میبریم. حضرت میفرمان میدونی چی جوری زندگی کن؟ یه جوری زندگی کن که برای خودت اینی که میگم باشی، برای مردم اینی که میگم باشی، برای خدا اینی که میگم باشی. این سهالت همون سهالتی که ما میشناسیم حق الناس و حق النفس و حق الله. ببین چقدر زیبا میفهمد وقتی خودت به خودت رجوع بکنی، بگی از من بدتر رو کره زمین نیست. اینجوری زمین مبادا غرور بگیره به تو. داستان اون ماجرای حضرت موسی علیه السلام رو شنیدید که خدا فرمود برو پسترین مخلوقاتم رو بیار. همینجوری میچرخید آخر رسید به یه سگی که گر بود و دست و پاش شکسته شده بود و یک وضع داشت جون میداد. اینا سینماچی های غربی خوب بلدن فیلم بسازن، یا اینجا رو کات میکنن که تو رو میذارن تو این گمان که الان این سگر داره میکشه میبره، یا این نشون میدن موسی تناب انداخته گردن خودش داره میبره سمت خدای. هرچی گشت من خودم بدتر پیدا نکردم. وای موسی اگه سراغ اون سگه رفته بودی کارت تموم بود. این گمان در مورد خودمون باید باشه که از ما بدتر رو کره زمین نیست. فلز و عشق میریزی، اصلا میترسی. در بین مردم یه غرور آفت ایمانه. توهمی بزنی دوباره بگن آقای دکتر، سه بار بگن استاد، چهار بار بگن آقا، پنج بار بگن سردار. توهمی بزنی که من کسیم. کسایی پایین کشیده شدن که لب بهش شدن، خدا شاهده و جبیه بهش دادن. چقدر این ماجرای زبیر رو بگیم؟ شرایط کشورمون هم داره به یه جایی میره که هی مجبوریم مثلا از اول ابتدایی بیانیم تو درس ها ماجرای زبیر رو دیگه. ما زال از زبیر رجلن او کان رجلن من اهل البیت. چیزی نمونده بود از ما اهل بیت بشه مثل سلمان. سقوط میکنه. یا ماجرای اون شهیدی که در زمان جنگ خودمون میارنش و کنار قبر میذارن و تو میخوان دفن میکنن، میگن وایسید پدر شهید برس. آرزو به دل میمونه، این طور میشه، اون طور میشه. یه نیم ساعت صبر بکنید. یه بچه اونجا بازی میکنه، میگه اه این نایلونی که در دماغ ایشونه بخار گرفته، جلو بینیشونه دو بخار، باز من میان زنده است. برگشت زندگی کرد، چند وقت بعد به خاطر فساد و فلرز اعدام شد. این فقط کافه و هلش بدن اون تو. یا اون شمشیری که خورد به شمر ابن ذوالجوشن لعنت الله علیه در صفین، اگر محکمتر خورده بود من و شما الان داشتیم میگفتیم شهید شمر، رحمت الله علیه بهش میگفتیم و هشم اتا گلو. مبادا غرور ما رو بگیره. ما در درجه اول خودمون، کمترین افراد رو زمین باید ببینیم. خیلی حرف اخلاقیه نه، اما از اصول عقاید ماست، اینا در هم آمیخته است. مورد دوم، در برخورد با مردم گونه ای باید زندگی بکنی که مردم تو رو یکی از خودشون بدونن. فهمید چی شد؟ نگن بابا این که از ما بهترونه، این که تافته جدا بافته است. مراقب ماشینت هستی؟ مراقب لباس پوشیدنت هستی؟ مراقب حرکات و سکناتت هستی که مبادا در بین مردم، در دل مردم این اتفاق به وجود بیاد که از ما جداست. رجوع بکنیم به امام، یعنی پیشوا، یعنی الگو. شما نگاه کن رفتار امیرالمومنین چیه؟ برای چی به حضرت لقب ابو تراب میدن؟ فقرا بعد از روی کار آمدن علی ابن ابی طالب و خلیفه شدن ایشون، هزاران درود بر او باد که زبانها الکن از صفات و خوبی های ایشون گفتن، فقرا روحیه گرفتن. یه نفر این ما لباس میپوشه، این مردم باشی، اصلا مردم بگن آه این خودمونه، باهات راحت باشن. حالا این دو آفت رو شما فرض بکنی، پناه بر خدا در برخی از مسئولین ما میبینن به وجود میاد. معلومه اولا تافته جدا بافتن، از مردم جدا. دوم این که تصور و توهم چی دارن؟ که مردم نعوذ بالله انعامن، ما اینا رو باید هدایتشون کنیم، این بر ببریم، چپ ببریم، راست ببریم. شعور سیاسی نمیدونم فلان جاک بیشتر از به همان جاکه، چون اینجا به من رأی داده اونجا من رأی نداده. نفر نمیشنوید؟ این حرف ها مذموم از دهان هر کسی درات و از هر جناح سیاسی باشه که اصلا برای ما مهم نیست. اعرف الحق، حق و بشناس، تو عرف اهل، اهل شناخته میشه. با این داستانای چپ و راست و بالا پایین و اینا، شرق و غرب و بنفش و سبز و سفید و خالدار و راه راه و با اینا کار نداری. و برای خدا جوری زندگی کن که خدا بگوید این بهترین بنده من است. برای خودم، خودم بگویم بدترینم، مردم بگویند یکی از ماست، و خدا بگوید، بفرماید بهترین بنده هم است. شما اینجا حالا یک کسی مثل امیرالمومنان رو مبنا قرار بدید، ببینید جور در میاد با این ماجرا. خود همین عینیت این ماجراست. صلوات رب بفرمایید. یا در مورد خود امام، مراقبه نفسی که ایشون داشت، امام خمینی مراقبه نفسی که ایشون داشت، اون حسینیه جمارانی که دیده میشه چه شکلی بود. این خطرناکه، این که ما بیایم یک کاری کنیم زائر عراقی وقتی بیاد حرم امام خمینی. من رفته بودم همون جای، برنامه هم داشتم، رفتم اونجا زائر عراقی که فرودگاه امام خمینی میان، اینا همه حرم امام یه توقفی دارن خیلی هاشون، سو بنده خودش میخورد زمین. تم چیه؟ گو اجمل من عتبت الحسینیه، گو حرم امام حسین هم خوشگلتره. بعد شما بیا ببین، بگو امام ساده زیست بود. این عینیت رو ذهن اثر میگذاره، چیزی داره میبینه. یکی از ایراداتی که به بحث یکسانسازی قبور شهدا وجود داشت و مسئولین تصمیم گرفتن همه قبرها رو چیکار کنن، یه شکل رو هم سطح بکنن. قبلا میرفت یکی سفید بود، یکی منم قبرش مثلا سیاه رنگ بود، مدل مختلف. خود خانواده قاب آلومینیومی داشت، عکس شهید اونجا بود، گلای پلاستیکی که اون بغل گذاشته بودن آفتاب خورده بود و رنگش رفته بود و خود عکس رنگش رفته و یه پرده جلوش زده بودن، اینو باز میکردن پنجشنبه یا آبی میریختن روش. ها این یه داستانیه که بری یه چیزی اینجوری تو ته صاف همه قبرا شکل هم دیگه احساس میکنی نعوذ بالله لشکر ربات ها بودن مثلا یا رفتن جنگیدن. چهره های مختلف، سن های مختلف میدیدی. این شهیدار سیبیلاشو نگاه کن، مزار شهدا میبینی خیلی جالبه، این جایی که هنوز دستشون نرسیده خراب نکردن هنوز مونده، یه جاهای نادر پیدا میشه تو روستاها و اینجور جاها. اینا نگاه کن چقدر بچه بوده، اینا حرفا که میشینم یا چون عینیت رو ازت میگیره. منتظر امام زمان در آخر زمان ویژگیش عمل صالحه، حقو میگه، از کسی پس نمیترسه، نگاهش به خودش، به جامعه و به خداش اینه که همه چی اوست، خودی اصلا وجود ندارد، خلق خدا هم محترمن چون مخلوق خدا، مبنا خداست. موحد واقعی کسی که هیچی از خودش این وسط نذاره، هیچ ناخالصی نذاره. من پیشنهاد میکنم یه سخنرانی به عنوان نفاق 5-6 جلسه سخنرانی کنم، حتما یه وقت کردی گوش کن، خیلی خوبه. این که میگم خیلی خوبه از بازخوردهی که از مخاطبا گرفتم میگم، خیلی ها به من گفتن که ما این سخنرانی تو گوش کردیم مثلا این تغییر در ما به وجود آمد، و ترکیبی از مطالعه و پژوهش، استفاده از محضر اساتید اخلاق و علما و افرادی که تو این سالهایی که بنده تو این مسیر داشتن فعالیت میکردم موفق شده بودن تغییرات جدی کنن، تجربیاتشون رو میمدن میگفتن. آدمی که گناهانی رو ترک کرده که در شأن این مجلس من اسم اون گناه رو ببرم به مخیلتون نمیگنجه، امروز دعای عهدش ترک نمیشه. آقا تو یه نمونه موفقی بگو ببینم چی کار کردی، بگو دیگه. ما باور کن فکر کنم اندازه کمتر بیشتره چه میدونم اندازه احمدی نژاد من نامه دارم تو دفترم، اینقدر که کاغذ و نامه میشنم اینا رو بعضی موقع میخونم طرف آقا من اینطور بودم اینطور شدم اینطور شدم، این شماره شم میشه زنگ میزنم میگم اینو صداش کنم بیا دفتر بریم، تو چطور موفق شدی این کارو بکنی. اینا ترکیبی از این ستاس از اون جهت میاد. یه 6 جلسه سخنرانی هم از چگونه گناه نکنیم، اونم خوبه، اونم همینجوری ترکیبی از این هاست. عرضم بکنم خدمتون و اسمش چگونه گناه نکنیم، در واقع معنیش اینه که چگونه اراده خود را تقویت کنیم. من فکر میکنم به درد بخور باشه، با فضای اعتکاف هم جوره. ویژگی آخری که من بتونم جمعش بکنم اینه که عزیز من بزرگوار، این عمل رو ما باید درستش بکنیم. یعنی تواصو بالحق بدون عمل هیچ اثری نمیذاره. من اینو بحثشو باز میکنم، نکته جالبی داره. ببینید ما یکی از مشکلاتی که بعد از انقلاب اسلامی مسئولین فرهنگی ما و آموزشی ما درک صحیحی از این نداشتن، فکر کردن اینه که میتونن تمام آموز و مسائل تربیتی و آموزشی و تربیتی رو بیان سابجکتیو بکنن، یعنی موضوعیش بکنن، در حالی که اینی که از بزرگترین ضربات بود زده شده. شما دقت بکنید خداوند متعال وقتی میخواد خودش رو اثبات بکنه خیلی بحثای عقلی و فلسفیه نمیدونم آنچنانی نمیکنه ها. قرآن رو بخونید چی میفرماد؟ میگه به این اتفاقی که جلو چشت داره میفته نگاه کن، افلا ینظرون الا الابل کیف خلقت، نگاه کن شطور چجوری به دنیا اومد. همین چند روز پیش بود عزیزی از تحصیل کرده فکر کنم سالی یه بار باید پاسپورت عوض بکنه، انقدر که کشورهای دیگه به خاطر شغلش سفر میکنن. بعد من یه خورده هنجرم مشکل پیدا شد، اردو رفتم عکس گرفته بودیم، این فیلمش هم به ما داد. بعد همین اساسیت های فصلی و اینا در مجموعه خورده. بعد اینو گذاشتم تو لپتاپم داشت نگاه میکرد. و همینجوری نگاه کرد گفت والله احمق هر کی میگه خدا وجود نداره. وقتی همین ساختار حنجره ما رو تو تولید صدا دید. ما میایم میشینیم آقا مثلا اینا خوبه ها، نگاه کن ما نمیگیم اصلا کلا نباید باشه، ما میشینیم آقا برهان نظم اینه، برهان علیت اینه، برهان خب همه اینا رو تو دبیرستان ببین بچه یاد دادی، بچه رو الان امروز خدا رو منکره. تربیت اسلام عزیز دل من تربیتی است که منو تو رو میکشونه به صحنه ماجرا، میگه نگاه کن تو صحنه ببین یکی از حماقت‌هایی که غرب کرد 8 سال جنگی بود کلای ما را انداخت. بنده معتقدم اگر این جنگ 8 ساله نمی بود ما کله پا شده بودیم. میدونید چرا؟ چون جنگ 8 ساله تربیت عینی به خیلی آموزش داد. امروز هم همون کسای مملکت رو نگه داشتن که اونجا داشتن می جنگیدن. دقت کردی؟ همینا قابل اعتمادن. نمیگم اتونه این آدم بد بیرون نمیاد. چرا هست؟ اما درصدشو دارم میگم، نسبیتشو دارم میگم. اون کسی که رفیقش جلو تیکه پاره شد، اون کسی که 3 روز تشنگی کشید، اون کسی که 4 روز نخوابید، فکر دست از این انقلاب میکشه؟ اون کسی که بچهشو داد و هر روز تو فراق این بچه میسوخت، فکر دست از این انقلاب میکشه؟ خریت کردن، حماقت کردن. میدونی چرا؟ چون فهم صحیحی از مسئله تربیت ندارن. چرا؟ چون مکتبشون مکتب ابلیسه. فکر کردن با این کار چیکار میکنن؟ اینا رو میکشونن جوانای نخبه. چون یه جنگی را بندازه کیا میرن به جنگن؟ اونایی که بهترینان، اونایی که دغدغه دارن. اما خبر نداشت که آقا تو 2300 هزار رو کشتی، به شهادت رسوندی، اما میلیون ها نفر درگیر اینا شدن. کسایی که راهیان نور نرفتن وقتی تو تلویزیون نگاه میکنن آدمایی که تو خاکا اینجوری آروم آروم دارن، اینا رو نگاه کن تو قرآن، یارو بلند شده خوشه. فقط باید یه بار بره راهیان نور شرکت بکنه تا مشتریش. ما تا حالا سعادت نداشتیم معتکف بشیم چون سخنرانی شاید این یک جلسه بین تو اون جلسه. هیچ وقت اون چیزی که شما میچشید من نمیتونم بچشم. 3 روز رفتن چیکار میکنه اینا؟ بچه‌ها کسی که یه بار میاد معتکف میشه سال بعدم میاد. نمونه بارسترشو بهتون بگم. راهپیمای اربعین. 100 سال بیا فقط میتونه توضیحی که بده که این یارو بفهمه فقط از شکم بهش بگی. بگی آقا به خدا همه جا بهت غذا میده. چرا تو سر سفره‌اش داره میخونه؟ میخوره دیگه. نمیشه آقا چی بگی؟ حس کردنی اون فضا. اصلا خورد و خوراکش نیست. باید راه بری بابا خسته تاول بزنه کف باید حال کنه. آخه کجا گیر میاد نیست. بعد یه بار که میری سال بعد دست یکی دیگر هم میگه تو رو خود تو یه بار بیا اگه خوشت نمیاد اونجا سوار ماشین شو خسته شدی برو بقیه رو. نه ترس بلیت برگشت پر اون موقع همه دارن میان. بر میگردی نه ترس. میاد مشتری میشه. برای همین هم هر سال داره اضافه تر میشه. تربیت اسلامی عینی است. تو معماری اسلامی قبرستون باید وسط شهر باشه نه بهشت زهرا، که تو هر روز این قبرستون رد کنی با ماشین ببینی و هر روز یاد مرگ بکنی. تو تربیت اسلامی مستحبه که تو مرده بشوری، مستحبه که مرده کفن کنی. اما چون فرهنگ میشه فرهنگ غربی، نگاه میشه نگاه غربی، یک جا داشته باشیم برای خرید، هایپرستارها، مگامالها، یک جا داشته باشیم برای گور به گور کردن مرده ها، یک جا داشته باشیم نمیدونم برای این نیست. فلزا شما تنش ها رو میبینید که به وجود اومده، چون اصلا همدیگر در اصلا همسایه دیگه درک نمیکنه. همسایه کجا درک میکنه؟ بار تو آسانسور میبیندش که اونم جاشو تنگ کرده زده حاله، یا در دعوای سر پارکینگ و این چیزاست. کاسب محلشون رو نمیشناسه. مثلا قدیم شما برید نگاه بکنید، ما میرفتیم در مغازه میگو آقا شما قیافه داشتن، ما نوه فلانی. ای خدا بیامرزش آقا این چه آدم خوبی. یه جوری داشت صحبت میکنه مثلا در مورد برادر خودش داشت حرف میزد، ارتباط شکل میگرفت. جایی داشتیم صحبت میکنیم من گفتم آقا حتما تو خونتون جک و جونور نگه دارید، پرنده ای یا آکواریوم ماهی چیزی اینا. گفت چرا؟ گفتم دلایل مختلف داره. اولش اینه که روایت داریم، اینا رو تو خونتون نگه دارید که اگه بلایی چیزی بیاد به اینا میخوره. دومیش اینه که به بچه هات مسئولیت پذیری یاد میده. باجا من دارم میرم مسافرت، این مرغشقا ارزنشون نگاه کن، اینا آبش وقت تموم نشه ها، با اینا جوجه دارن و اینا گناه دارن، یه خود زرد تخم مرغ براشون بذارا. درست شد؟ مسئولیت پذیری یاد میده و میبینه در اثر عدم مسئولیت پذیریش چه به اتفاقی به وجود میاد؟ فاجعه. فاجعه چیه؟ مرگ اون پرنده مثلا. مسائل جنسی رو خیلی راحت تر میشه با اینا به بچه ها آموزش داد، خیلی ساده تر. و اون فوبیا و ترسی که والدین دارن که وای من چجوری اینا رو باید به این بگم، نمیدونم لولو خورخوره است اینا، بعد تو نمیگی از همکلاسیش یاد میگیره، اولین چیزام که همکلاسیش بهش یاد میده باز میخوام خود ارضاییه. و از همه اینا مهمتر اینو برای زندگی آماده میکنه، برای چی؟ برای پذیرفتن حقایقی مثل مرگ. ببین جوجه‌ای که دوست داشت مرد، بعد دنبال چرایی اینها میگرده. چرا؟ چون تربیت عینیه، موضوعی نیست. حالا بیا بهش بگوی مرگ خیلی خوبه، میری یه جایی نمیدونم، خود خدا نگاه بکنید نعماتش رو وقتی میخواد مثال بزنه چی میگه؟ میگه میوه نمیدونم چی ها؟ همونجوری که من و تو مجبوریم از اون بهشت اربعین که دیدیم برای کسایی که نیومدن بگیم چی؟ خورد و خوراکش بگیم و اینا بگیم. تربیت امام زمانی عینیست، یعنی شما تواصوا بالحق و در چی میگی؟ در عمل صالح، در عمل. خیلی از این بی‌نمازایی که دارن بی‌نماز شدن از بدنمازی ماهاست. دید بابا داره نماز میخونه، فوش میده، دروغ میگه، غیبت میکنه، زیراب میزنه، همه کارا داره میکنه. تو صد بار به بچه‌ت بگو دروغ نگو، اخه جیزه فلانه، اما دروغ بگو، کدوم یاد میگیره؟ گفته رو یا عملو؟ 500 بار بگو سیگار بده، اونی که میکشی رو میبینه. عینیت براش اهمیت داره. عزیز دل من، اگر شما میخواید افرادی رو به این دایره نزدیک کنید، تواصل بالحق داشته باشید، روش عمل کرد چیه؟ این که در عمل شما اون تربیت دیده بشه، اون نماز رو شما ببینه. بچه میدونه از کجا میفهمه خدا یه شأن عظیمی داره؟ از نماز خوندن پدر مادر، که میبینه وقتی نماز شروع شد اصلا همه چه کات شد، اما بد اخلاق نشد، هنوزم تو سجدهش و تو رکوعش سواری میده بچهش، اما نمیتونه باش حرف بزنه. یه آدم امام زمانی، آقا عزیز دل من، من و تو خواه ناخواه اتچ شدیم، منگنه شدیم به ابای امام زمان. این که امام صادق میفهمه کونو لنا زینا و لا تکونو لنا شینا، ما یه زینت ما باشید، ما یه آبرو ریزی ما نباشید، یعنی چی؟ یعنی بابا مردم ماها رو به واسطه شما میشناسن، میگن این انقدر خوبه، ببین امامشون چی بوده. ما انتظار داریم مهدویت رو درک بکنیم فقط با خوندن یه کتاب، این نیست. بله این اطلاعات عمومی تو راجع به مهدویت میبره بالا که لازمه، اصلا شناخت و معرفت کسب علم چیه؟ گفتم این مواردی که دارم میگم نفی نمیکنه مطالعات و آموزش موضوعی ما رو، ما در عمل باید ببینه آقا سبک زندگی یه آدم امام زمانی چیه. لقمه خوردن این آدم چیه؟ نونش از کجا در میاره؟ پولی که در آورده رو کجا خرج میکنه؟ اینا باید در عینیت دیده بشه. و هیچ کاری در آخر الزمان مهمتر از نظر بنده حقیر نیست از پرورش آدمای امام زمان، که مستلزم اینه که اول باید خود امام زمانی بشی. و بهترین چیزی که به شما داده میشه صف آکبند بهتون میدن، دست خودتونه دیگه، سرشت این آدم بچه‌تونه. نه آقا من اینو نمیخوام، این قبلا مثلا انگار یکی بعد این قبلا یه خورده برنامه‌ریزی شده بوده، این ویروس داره، میگه بده نو مال خودت بگی. بعضی دوستان پرندهای دستی داشته باشن، میگن اینجوری نمیشه، میگه میگه از جوجگی باید بزرگش کنی، از خود غذا بخوره یاد بگیره. نه حکایتش همینه، این بچه جلو دم دست ما باید رفتار ما رو ببینه. ببینید ما تو این چند سالی که تو این فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی بودیم، خیلی حال شکر اهل بیت لطف خدا مستبصر می‌شدن، شیعه می‌شدن. جالب به شما بگم، من به جرأت میتونم بخوام بگم غالب، میخوام بگم همه، چی بگم؟ همه، اکثر میخوام ببخش، میخوام بگم همه، همه عموم اینا، همه اینا، اینجوری بگم که یه چیزی مثال تو ذهنم نیستش که غیر این باشه، مدل های عینی بوده. یعنی من وقتی با این طرف صحبت میکردم دلایل علمی که براش میابردی، بعد میدیدی مثلا یه جا رفته بود میگفت منو دعوت کرد دوست شیعم عزاداری امام حسین، گفت اون شب شب خاصی بود برای من. همین الان که من دارم برای شما صحبت میکنم، یه بند خدایی توی یکی از شهرها متاسفانه رفتن سم سوسک و موش و اینجور چیزها ریختن توی غذای دانشگاه به خوردش دادن، برای اینکه بچه هایی که با این رفت آمد داشتن شیعه میشدن. دوباره ها این یه مورد دیگه است، ماجرا که دارم میگم من سه روز نمیگذره. دانشگاه به یه دانشجویی ارتباط باش گرفته بودن، گفته بودن اینو یه جوری اذیتش کن، الحمدلله حل شد، اینو آدم گرفته شد. چرا؟ چون رفتار این آدم مردم یاد امام زمان میداخت. بعد خیلی از این دانشجو میگفتن تو اینی علیتون چی بوده؟ خیلی حرفه ها. ما امروز شدیم مدعی برای مردم، گوینده برای مردم، در عمل هیچی برای خودمون. تواصی بالحق داریم، اما این شرط قبلیش چی بود عزیزم؟ للذین آمنوا و عملوا، ما باید عمل صالح انجام بدی، لامصب. نمیشه که اینجوری. منتظر امام زمان این ویژگی ها رو داره، ایمان داره، عمل صالح انجام میده، اطلاعات موضوعی خودش رو راجع به اون مسئله به بالا میبره، و از همه اینها مهمتر تربیت عینی میشه و تربیت عینی میکنه. من اگه یه کاری بودم توی مملکت که نیستم، راهیان نور برای دانش آموزا واجب میکردم. خدا شاهد اون سالهایی که ما بیشتر راهیان نور میرفتیم، سال دوباره میرفتیم زمان دانشجویمون، چون خودمون مسئولیت داشتیم، کاروان میبردیم. به هم میگفتن تو کربلا رفتی، بالاخره لذت داره کربلا رفتن، کیف داره، یه شیرینی زیر زبون آدم میمونه. بعضیا که کربلا نرفتن این هیئتی ها میبینن داد میزنن میگن کربلا کربلا اللهم مرزقنا، میگن چی میگه یارو، گریه میکنه خب یه سفر برم کربلا. به من ازم میپرسیدن میگفتن کربلا بیشتر بهت خوش میگذره یا راهیان نور، خدا گواهه میگفتن بذار فکر کنم جواب بدم. چرا؟ چون برق کربلا قوی بود، من 3 ولتی 220 ولت رو نمیفهمیدم، سخت بود درکش. یه شیرینی از برق چشیده بود، اما شهدا مثل یه آداپتور اینو چیکار میکردن؟ برای من مفهوم میکردن. عجب اینی که اینجا این کارو کرده، ببینم امام حسین چی بوده. چون تربیتش عینی است. تا حالا بیا صدی بگو میگه احساس سوختن به تماشا نمیشود، آتش بگیر تا بدانی چه میکشم. حالا صدی بگو فلانی سوخت. آخه تو تربیت اسلامی عزیز دل من و تو باید روزه بگیریم، گشنه بشیم تا بفهمیم فقیره چی میکشه، گرسنگی و تشنگی رو باید بچشی. برید ببینید تو روایت ها آمده یکی از دلایل روزه گرفتن اینه که بفهمی فقرا چی میکشه. حاکم اسلامی، رئیس جمهوری، رهبری، رئیس فلان قوه و به همان قوه مسلمانی، درسته؟ روزه بگیر. ببینید چی داره چیکار میکنه آدمو. اون موقع منی که مسئول وزارت نمیدونم فلانکم که باید ارزاق مردم رو کنترل کنم چیزی گرون نشه، چیزی ارزون ها درست بشه، چه ارزون نشه که الهی خورده. اینجا من حواسم هست، چون خودم دارم گشنگی میکشم، میگم عجب یه ماه این اوضاع منه، تازه دم افطار خودم میتره کنم. ببین کسایی هستن سالشون اینه، حس میکنی کار میکنی. طرف نقل میکنه بر دوش پدرم نشسته بودم، علی ابن ابی طالب در مسجد کوفه خطبه میخواند، بچه بوده داره ماجرا رو دیده بوده، بابا منو گذاشته رو دوشش که ببینیم. یا بر روی منبر عبای خود را تکان میداد، آستینش آقا داشته تکان میداد. گفتم بابا چرا اینجوری میکنه؟ گفت علی دو لباس بیشتر نداره، این یکی که درآورده، این یکی هنوز خوش نشده بوده کامل، خیس تنش کرده، رو منبر داره خشکش میکنه. کلار نشدنی یعنی نا اینا تو زیارت جامعه میگیم آقا وقتی از زیارت جامعه رو بخونید حتما فرصتی شدیم بس زیارت جامعه اون آخرش میگه خدایا من اگه از اینا بهتر گیر می آوردم والله سراغشون میرفتم نیست درک تربیت شما باید بره تو روزه بشینه شما توی علمای ما تو بزرگان ما ببینید کمتر کسی مثل اسدعلی قاضی تونست شاگرد تربیت کنه خیلی از عرفای ما بزرگان اصلا پرده‌ها براشون برداشته شده بوده اما شما میبینید که مثلا یک کسی بین خودشون نتونستن جا بذارن دلیلش میدونید چیه؟ دلیلش اینه که عزیز دل من این مفاهیم کتابی نیست که بگی بخون فقط آی قاضی 20 سال با شاگردش اینو میبردش این ور اون ور میدیدن میدیدن زبونش ورم کرده یه تیکه سیاهی رو زبونش کامشه میگفتن چیه اینا فهمیدن 20 خورده سال برای اینکه حرف لغو نظره یه تیکه از عقیق انگشترش رو تو دهانش نگه میداشت هر موقع میخواسته حرف لغوی زده بشه فشار میداده اون رو در عمل داشته نشون میداده خب یکی از شاگرداش میشه آیت الله بهجت یکی از شاگرداش دیگه‌اش میشه آیت الله طباطبایی اصلا عصر طلایی علمای ما رو ببینید که تو تفسیری که تو عرفان چه ها میشه اینا نتیجه تربیت یک نفره چون عینی بعد شما میگی این خیلی وقت میبره برای که وقت میبره اما اثرگذاریش وحشتناک عالی عالی شما میتونی یک نفر رو درست تربیت بکنی بعد بمیری و او عوض تو ثواب کنه فهمید چی شد؟ و بعد او بچهش رو خوب تربیت کنه چون تو او رو تربیت کردی و او نوهه درست تربیت بشه یه نه یه بچه یه نوه چون همچه زیادتر دارن میشن یه بچه داری بعد 500 سال شده یه نسل یک نسل نماز میخونن تو محشر برای تو کنترل میده چرا حضرت ابراهیم انقدر دنبال این بود که اهل بیت تو ذریه‌اش بشن من یه روایت یکی از منبری ها برام خوند خیلی عجیب بود نوشته بود تا 1000 نسل خدا حساب میکنه 1000 تا و اگر شما سعی تربیتی تو کرده باشی بعدن اون خودش به کجراه بره اونو گناهشو برات نمینویسه اما سعی تربیتی نکنی چرا برات مینویسه چه سرمایه گذاری از این بیشتر آقا دنبال این نباشه دنیا رو تغییر بدیم اینجوری ما اول با خودمون رو درست کنیم این عالم درون خودمون رو باید درست بکنیم اعتکاف اومدی برای همین 3 روز میخواد زندگیت شبیه تازه اگه بتونی که عمرن نمیتونی شبیه 365 روز امیر مؤمنان بشه بابا الان ما میریم زیارت میریم عربستان عراق تو تابستون اصلا با این همه کولرگازی تو ماشین کولر تو ساختمونا کولر همه جا کولرگازی داریم تلف میشیم تو اون تابستون از را چاه میکن تو راه این جاپاهایی که گذاشته بود داشت میمد بالا تو راه وقف میکرد چاه یعنی هنوز سر مبارک از سطح چاه بالاتر نیومده بود وقفش کرده بود تربیت عینی اهل بیت ما تربیت امام حسینی که وقتی اون پیرن شروع که پاره پاره کردن حضرت زینب سلام الله علیها پرسید برادر داری چی کار میکنی؟ گفت این جماعتی که من میبینم به اینم رحم نمیکنن دارم پاره پارش میکنم که میل نکنم به سمتش بیان بعد از زینب نقل میکنه که روی اون یه پیرهن لاجوردی خوشگل تنش کرد گفتم داستان این چیه؟ گفت این بابایی که برای این زیر پوشه میاد ناامید برنگرده شنیدی میگه فلانی وسط دعوا نرخ تعیین نمیکنن آقا وسط دعوا نرخ تعیین کرده نرخ انسانیت رو مشخص کرده چنان درخشیده که ما سیاهی اونا رو میتونیم درک کنیم انقدر سفید بوده که اون سیاهی رو تونستیم بفهمیم اینا عینی است فکر نکنید تو آخر زمان سیاهی زیاد میشه فرصت درخشش به من و تو میده برای همین من و تو میتونیم بشیم 50 تا 70 تا شهید جنگ بعد و میتونیم بشیم و شروع این ماجرا از درونه جهاد اکبر از این پاک کردن نفسه باید اول به این مرحله برسیم پستر از ما رو کره زمین نیست فرد شخص خود من برای خدا برای نیست خدای از من پستر نیافریدی من از همه بنده هات بدترم
باید بترسیم از عذاب خدا. یاد بگیریم آقا دای کمیل رو بخون چطور خوف و رجا رو با هم بازی میکنه، لذت میبره آدم. تا صاف نشیم، مخلص نشیم، خالص نشیم، شیطان دست پیدا میکنه ما. الا عباد که من هم المخلصین، به اون خالص شده های تنابی از ما آویزونه میگیره. ولو یه وجبی بهش باشی یه جا گیرت میندازه. خیلی از کج و کلگی ما چون هنوز به مرضش بر نخوردیم، هنوز مکشوف نشده عزیز من، هنوز چون یه جای پستی نگرفتیم حب مقام درک نکردیم. بذار جا جا به ما پست بدن ببین چجوری شروع میکنیم تبدیل میشیم آدم زیرابزنی که قل و غم میکنیم که بریم اونجا بمونیم واسه کی؟ مبادا این اعتکاف، این تجربه عینی رو فراموش بکنی. یک چیز عینی، یک عهد عینی ببین از این اعتکاف با خودت ببر. مثلا اگه 3 روز داری دعای عهدتو میخونی، با خودت عهد ببن از این بعد دیگه هر صبح دعای عهدم تکرار بشه. یه چیزی ببر از این اعتکاف با خودت. آقا در حد فرستادن 100 تا صلوات برای سلامتی امام زمان هر روز دیگه من از این بعد عهد میکنم. آقا نماز شبم رو دارم میخونم، اینو ادامهش میدم، نمیرسم اون 3 تا شفاوت رو میخونم، خوابم میبره بعضی موقع، روز غذاشو بخون، متعهد کن خودتو برو. یه چیزی، یه سوغاتی ببر با خودت. یه تیکه بچه که میمدن راه اینو، یه تیکه ترکش برمیداشن با خودش میبردن میذاشن تو اتاقش. یه یادگاری با خودت ببر، یه عملی با خودت ببر که همیشه همراهت باشه و دم دستت باشه تا همیشه معتکف بمونی. و اینم به شما عرض بکنم، ما تو این دنیا، نکته آخرمه، ما تو این دنیا چیزی تحت عنوان لذت نداریم عزیزم. هر چه داریم رفع علمه، یعنی یه سختی آرز میشه، ما رو چیکارش میکنیم؟ برطرفش. تشنه میشیم آب میخوریم کیف میکنیم. کیف نمیکنی تو، رفع آتشه. فشار جنسی رفع اون، فکر میکنه لذت. اما تو بهش لذت، یک جای خدا اون لذت رو به ما داده، تو زمین یه نخی گذاشته، اونم حبه، محبت. شما دیدی با کسایی که زیارت میری، با کسایی که معتکف میشی، بعدن که میبینیشون دوستشون داری؟ نه، یه ماه دیگه نمیبینیش، بعد یه ماه سلام، اصلا روبوسی میکنی، باید بغلش کنی، اصلا نمیچسبه همجور روبوسی. چرا؟ چون من و شما مثل دانه های تسبیحی بودیم که، دقت کن، من و شما مثل دانه های تسبیحی بودیم که یه نخی از بین ما رد شد و ماها رو با هم مرتبط کرد. اونم حب خداست، محبت خدا که به دل بیفته. نمونه عینی محبت خدا رو زمین حب اهل بیت، یعنی حب اهل بیت همون برق 220 ولت چیه؟ کمتر شده است که ما درک کنیم. یعنی ما محبت خدا رو چه میفهمیم؟ یه سری چیزا من محبت هم نمیدونم از محبت مادر به بچهش بیشتره. یعنی چی؟ این حبه رو گم نکنی ها، این نخ تسبیح ماست. سرتون درد آوردم عذرخواهی میکنم. تعجیل الفرج امام زمان صلوات الله علیه.
سلام.